یک مقام بهداشتی ایران از شیب بسیار تند کرونا در 12 استان کشور خبر داد. پرونده فساد هزاران میلیاردی بنیاد تعاون سپاه باز هم در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفت.
کسی که تمام قد پشت سر این پرونده‌های فساد بوده و تا الان هم موفق شده محمد باقر قالیباف.
و اوکراین میگوید ایران در پرونده هواپیمای اوکراینی دست به اتهام زنی زده است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. با افزایش سعودی شمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران، علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از شیب بسیار تند همه‌گیری کرونا در 12 استان کشور خبر داده. پیشتر گفتگو داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، و ابتدا درباره شاخص‌های تعیین سرعت کرونا پرسیدم.
در روند مبتلایان جدید و در واقع افزایش ابتلا، شاخص‌های متعددی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از اونها تعداد مبتلایان جدید هست. دیگری تعدادی از مبتلایان که نیاز به بستری در بیمارستان پیدا می‌کنند. بعد از اون مبتلایانی که در بیمارستان بستری شدند، چه تعدادی نیاز به اقدامات ویژه و بستری در ICU دارند و در نهایت تعداد مرگ و میر و فوت‌های ناشی از کرونا. حالا در زمانی که ما میخوایم شیب رو در نظر بگیریم، سرعت تبدیل شدن هر یکی از اینها به یکی دیگری، این سرعت شیب رو بر اساس این محاسبه میکنه. یعنی اگر ما بگیم تعداد، به عنوان مثال در روز گذشته تعداد بستری ها حدود 4000 نفر بوده، اگر از این 4000 نفر ظرف 2 روز نیاز به ICU پیدا بکنن تعدادی از اینها، این نشون میده که سرعت تبدیل و وخامت بیماری بسیار بالا هست. از اون طرف وقتی که ما تعداد مبتلایان رو به عنوان مثال در 10 یا 15 روز گذشته مبتلایان جدید 5 تا 6 هزار داشتیم، این روند ظرف 1 هفته تا 2 هفته نهایتاً تبدیل شده به حدود 20 هزار مبتلای جدید، نشون میده که شیب بیماری در مدت بسیار کوتاه خیلی سریع و بالا رونده است. در صورتی که این اتفاق در موجهای قبلی حدود 20 روز تا 1 ماه طول می‌کشید تا به این تعداد برسیم و در زمان بستری هم بین 1 تا 2 هفته طول می‌کشید تا بیماران بدحال بشن، اما در حال حاضر بین 1 هفته تا 10 روز به این میزان مبتلایان بسیار بالای جدید رسیدیم و ظرف 2 تا 3 روز ممکنه بیمار بدحال بشه و نیاز به اقدامات ویژه و بستری در ICU پیدا بکنه.
آقای عطاری، به نظر شما چرا مسئولان مربوطه تا به حال به جز هشدار و توصیه، اون هم در زمان تعطیلات نوروزی، دست به اعمال محدودیت‌های سخت گیرانه، مثلا قرنطینه‌های استانی نزدند؟
اون چه مسلم هست پشت پرده این قضایا اتفاقاتی داره میفته که مردم ازش بیخبر هستن. گوشه از این اتفاقات رو که به عنوان چیزهایی که نمیشه بیان کرد، آقای حریصی مشاور وزیر بهداشت در برنامه تلویزیونی رسمی اعلام کرد و گفت من نمیتونم بگم چه کسانی جلوی این اقدامات رو دارن میگیرن. این نشون میده که پشت سر این دولت در قدرت دولت دیگه‌ای وجود داره و قدرت دیگه‌ای وجود داره که تصمیمات نهایی رو اونها میگیرن. اونها نگران وضعیت اقتصادی، معیشتی و مسائل سیاسی و بقیه مسائل هستن که در واقع مانع میشن بهداشت و سلامت و جون مردم در درجه اول اولویت باشه. هرچند که با این اقداماتشون هم سلامت رو مورد تهدید قرار دادن و هم نتونستن اون اقتصاد و شرایط لازم برای پشتیبانی های اقتصادی رو در جریان این بحران کرونا به وجود بیارن.
با توجه به اینکه ستاد ملی کرونا الان تصویب کرده که کل کشور از روز شنبه به مدت 10 روز تعطیل بشه، چقدر چنین محدودیتی رو مؤثر میدونید در کنترل شیب تند کرونا؟
البته این محدودیت ها و شروع تعطیلی ها در شرایط حال حاضر تأثیری نخواهد داشت، به دلیل اینکه اتفاقاتی که ما الان شاهدش هستیم نتیجه بیعملی های 2 تا 3 هفته قبل هست. به همین دلیل هر اقدامی که امروز شروع بشه نتیجه اون در هفته های بعد مشخص خواهد شد. اما از این طرف این اقدامات دیر هنگام و در زمانی که در واقع میشد انجام بشه در تعطیلات نوروز و باید انجام بشه نشد و در این زمان دیر شروع شده، زمانش بسیار کوتاه هست. 10 روز قرنطینه تجربه هست که کشورهای دیگه هم داشتن، مثلا در انگلستان بر اساس آمار و شفافیتی که در اونجا وجود داره دیدن هیچ تأثیری نداره و همون دلیل قرنطینه های بیشتر از 2 تا 3 هفته رو همیشه پیشنهاد میکنن. هرچند آقای رئیسی گفته بعد از 10 روز ما باز بررسی مجددی خواهیم کرد. به نظر میرسه این تعطیلی ها فقط ناشی از فشار افکار عمومی هست، ولی باید این میزان قرنطینه ادامه پیدا بکنه تا زمانی که ما برسیم به کنترل کامل بیماری و مرگ و میر زیر 10 نفر در روز.
نقطه نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا را میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پرونده فساد هزاران میلیاردی بنیاد تعاون سپاه پس از اظهارات اخیر یک عضو شورای شهر تهران باز هم مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته. به گفته محمود میرلهی، 7 سال قبل و در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف حدود 13 میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه واگذار شده. بیشتر گفتگوی داشتم با رضا حقیقت نژاد از روزنامه‌نگاران رادیو فردا که در این باره یادداشت تحلیلی هم در وبسایت رادیو فردا نوشته و در این باره پرسیدم.
این پرونده فساد بنیاد تعاون سپاه در واقع یک بخشی از مبادلات مالی این بنیاد، یکی از مهمترین بازوهای اقتصادی سپاه پاسداران محسوب می‌شد و به نوعی مسئولیت تأمین مالی نیروی قدس سپاه رو بر عهده داشت، با شهرداری تهران در دوران آقای قالیباف هست. یک زمانی یک قرارداد 20000 میلیارد تومانی نوشتن و در الان مشخص شده که در سال 93 12900 میلیارد تومان املاک شهرداری فقط به یکی از این شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه واگذار شده که البته ما این اعداد رو که میگیم باید در نظر بگیریم که اینا مربوط سال 92 و 93 هستن و خب اون موقع مثلا دلار 3200 تومان بوده و با الانی که مثلا 24-5000 تومانه خیلی تفاوت اساسی داره. یک بحثی در مورد هولوگرام یا اون برگاهی اعتباری شهرداری بوده، اونجا هم شهرداری تهران میگه 3-4000 میلیارد تومان جابجا شده و یک مجموعه عظیمی از مبادلات اقتصادی بوده که به گفته اعضای شورای شهر تهران تو اغلب این مبادلات اقتصادی اموال و املاک شهرداری برده شده. وقتی پیگیری و شکایت کردن، چون میدونی که به گفته اعضای شورای شهر تهران بودن 12 پرونده فسادی که اغلبشون به هم مرتبط بودن و مربوط دوره شهرداری قالیباف بوده به قوه قضاییه فرستاده شده، ولی این پرونده ها رسیدگی نشده. در همین موردی هم که درباره یعنی این بحث واگذاری 4 میلیارد دلار به یکی از شرکت های بنیاد تعاون سپاه هم رفته به دادسرای نظامی، اونجا رسیدگی شده. اصلا به اعضای شورای شهر اجازه ورود به پرونده داده نشده و خود آقای میرلهی عضو شورای شهر تهران گفته که اون مبلغ خسارت واقعی که در این پرونده زده شده به شهرداری خیلی بیشتره. این خودششون میده که اون چیزی هم که در واقع اسمش هست رسیدگی به فساد یا برخورد با فساد در سپاه پاسداران، دوباره خودش یک نوع دزدی و یک نوع فساد دیگه توش نهفته است.
پس هیچ نیرویی و ابزار فشاری برای پاسخگو کردن سپاه پاسداران به ویژه در پرونده‌های مالی وجود نداره؟
نه تنها وجود نداره که ما حتی به جزئیات پرونده هم نمیتونیم دست پیدا کنیم. الان برخی از کسانی که در حوزه فساد در فعال هستن اعلام کردن که در بنیاد تعاون سپاه 140 پرونده فساد مطرح شده و ستاد کل نیروهای مسلح وارد شده با دستور آقای خامنه‌ای و برخی هم ستاد قضایی نیروهای مسلح مثلا رسیدگی کرده. ما از این 140 تا موضوعی که مطرح شده بوده 5-6 مورد روشون میدونیم که درباره چیه و یک موردش یه خورده جزئیات ازش افشا شده. بنابراین حتی رسانه ها الان در مورد محتوای پرونده های فساد هم اونجا اطلاعات خاصی رو دریافت نمی کنند، چه برسه که ما بخوایم بگیم که اینا پاسخگو باشند. موضوع دومی که هیچ امیدی وجود نداره اینه که تمام این فسادها در دوره آقای جعفری افتاده، فرمانده کل سپاه، فرمانده سابق سپاه، و معاون هماهنگ کننده ایشون آقای آبرومند که هم معاون هماهنگ کننده سپاه بوده و همزمان رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه هم بوده، این افراد گفته میشه که مثلا اون جابجایی و برکناریشون یکی از پیامدهای همین فساد بوده، ولی هیچ گزارشی در مورد که اینا به دادگاهی رفته باشند یا محاکمه شده باشند مطرح نشده. حتی پرونده‌ای در مورد خانواده آقای جعفری هم که مرتبط با این فساد بوده یا خانواده قاسم سلیمانی که باز مرتبط با این فساد بنیاد تعاون بوده، اصلا درباره اونها هیچ اطلاع رسانی نشده و همه چیز در یک پرده از ابهام باقی مونده. بنابراین الان شاید چیزی که در مورد پرونده‌های فساد در سپاه هست اینکه ما حداقل اطلاع داشته باشیم چی شده، اصلا به اون مرحله که بخوایم پاسخگو باشند یا مجازات بشن نرسیدیم.
به نظر تو چه فرد، افراد یا نهادی ممکنه پشت این پرونده ها باشه و این افراد یا متهمان رو از رسیدگی قضایی به نوعی محافظت کنه؟
الان مهمترین مهره‌ای که ما در این پرونده بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران داشتیم آقای سلیمانی بود که حامی اصلی اون مبادلات مالی در بنیاد تعاون سپاه بود و برخی از این چهره‌هایی که الان نامشون در این پرونده هست مستقیما برای نیروی قدس سپاه کار می‌کردن و خب آقای سلیمانی که کشته شده و دیگه بحثی دربارش نیست. ولی موقعی مهم و ارشد دیگه آقای قالیباف بوده که آقای قالیباف هم شهردار تهران بوده و هم زمان رئیس هیئت امنای بنیاد تعاون سپاه بوده و اون آقای آبرومند هم که رئیس هیئت مدیره بوده جزء سرداران بسیار نزدیک به آقای قالیباف هست. ولی آقای قالیباف هم هیچ خطری و تهدیدی متوجهش نشده و حتی گفته شد که مثلا رشوه دادن به نمایندهای مجلس که اصلا تغییر تفحص نکنن درباره عملکرد شهرداری و بعدش هم که رفت ریاست مجلس رو بر عهده گرفت، یکی از معاونانش رو محکوم کردن به زندان و رد و مال و اینها. بنابراین میشه گفت که الان کسی که تمام قد پشت سر این پرونده‌های فساد بوده و تا الان هم موفق شده که یه بخشی از مهرهای ارشد این پرونده فساد رو از محاکمه رهایی بده و خودش هم از محاکمه جسته، محمد باقر قالیباف که الان رئیس مجلس شورای اسلامی است.
توضیحات رضا حقیقت نژاد از روزنامه‌نگاران رادیو فردا رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران، رسانه‌ها روز شنبه اقدام به انتشار تصاویری از مرکز جدید مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته کردند. همون مرکزی که سال گذشته در جریان یک انفجار تخریب شده بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
رسانه‌های ایران از راه اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز خبر دادند که تیر ماه سال 99 در جریان یک حادثه تخریب شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در مراسمی که به نام روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده، درباره پروژه‌های جدید هسته‌ای گفت که نسل نهم سانتریفیوژ 50 تا 60 برابر سانتریفیوژهای قدیمی محصول تولید می‌کند.
حالا امروز دیدیم یک زنجیره IR6 افتتاح شد و خب این زنجیره به گونه ایست که یک زنجیره قبلی هرچه در اختیار ما میذاشته این 10 برابر در اختیار ما میذاره. یعنی اونا سانتریفیوژهای حالا حد اکثر یک سو بوده، از یک سو هم کمتر بود و اینا 10 سو هست و نشون میده و حتی از لحاظ تکنولوژی ما رسیدیم به یک سانتریفیوژی به نام سانتریفیوژ IR9 که خب این سانتریفیوژ 50 سو هست، یعنی 50-60 برابر سانتریفیوژهای قدیمی ما میتونه محصول در اختیار ما بگذاره.
همزمان تلویزیون دولتی ایران تصاویری از حضور حسن روحانی در کنار سانتریفیوژهای جدید نشان داد که در آن علاوه بر رونمایی از سانتریفیوژ IR9 تصاویری از سانتریفیوژهای پیشرفته نسل 6 نیز نشان داده شد. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، درباره جزئیات فنی سانتریفیوژهای معرفی شده به رادیو فردا میگوید:
جمهوری اسلامی نسل‌های مختلفی درست کرده تا از 1 تا اجالتا 9 منطقه این وسطاش انگار که پاره ای رو انجام ندادن. در هر حال آنچه که صورت میگیرد هنوز مراحل بسیار مقدماتیه، یعنی باید در نظر بگیرید که الان فقط آزمایش مکانیکیش میکنند که آیا مثلا درست میچرخد یا نه، هنوز خیلی فاصله داره تا اینی که بخوان استفاده درست حسابی بکنن. حتی نسل شیششون که خیلی مدت بیشتری روش کار میشه، چند سال هنوز احتیاج داره برای که به تولید صنعتی برسد، که حالا از تولید صنعتی در ایران چه معنی دارد به اون معنی جهانی تولید صنعتی زمین تا آسمون فرق داره. منظورش اینه که کار بکنه.
تست و راه اندازی سانتریفیوژ های پیشرفته در ماه‌های گذشته به یک موضوع بحث برانگیز بین ایران و کشورهای عضو برجام تبدیل شده است. همچنین راه اندازی سانتریفیوژ های پیشرفته در حالی است که از هفته گذشته گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 4 به علاوه 1 در وین برای بازگشت ایران به تعهدات برجامیش و همچنین بازگشت آمریکا به این توافق آغاز شده است. بر اساس توافق هسته‌ای موسوم به برجام، ایران تنها می‌تواند از سانتریفیوژهای نسل اول IR1 برای غنی‌سازی اورانیوم در حدی معین استفاده کند. اما جمهوری اسلامی از اردیبهشت پارسال حجم غنی‌سازی را افزایش داده و نسل بیشتری از سانتریفیوژهای جدید و ممنوع شده را در نطنز راه اندازی کرده است. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای:
همه این اقداماتی که این روزهای اخیر جمهوری اسلامی کرده در ارتباط با برنامه هسته‌ای جنبه سیاسی در واقع این که بخش غالب در رهبری جمهوری اسلامی بر این عقیده که میتونن با فشار اتمی، با تهدید اتمی طرف مقابل رو وادار بکنن که باشون معامله بکنه. معامله هم این است که در واقع درخواست غربی ها، امریکایی ها در مورد تغییر سیاست جمهوری اسلامی در منطقه مجبور نباشن امتیاز بدن، چون خیلی مسئله اساسی برای جمهوری اسلامی و همون قدم اساسی برای غربی ها. گزارش همین اخیر امروز دیروز آژانس که گفته که جمهوری اسلامی رفته تهمانده هایی برای سوخت ریاکتور تهران رو شروع کرده به تبدیل، که در واقع معنیش اینه که وقتی تبدیلش رو میکنی میتونی تبدیل به اورانیوم هکسافلورید بکنی که بتونی بیشتر غنی سازیش بکنی. معنیش اینه که پیام میدن که ما از مرز 20% هم شرایط رو فراهم میکنیم که بیشتر بریم، بالاتر بریم. اینا پیام سیاسیه که فکر میکنن مؤثره، اما به نظر من فقط برای روند گفتگوها مزاحمت ایجاد میشه، تحریم ها ادامه پیدا میکنن بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه واقعا به نتیجه مطلوبی برای خودش برسه.
اما در حالی روز شنبه تصاویر جدید از مرکز تولید سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز نشان داده شد که 12 تیر ماه سال 99 در یکی از بخش‌های این تأسیسات که گفته شده بود بر روی تولید سانتریفیوژهای پیشرفته کار می‌کرد، انفجار قوی موجب تخریب گسترده آن شد. مقامات مسئول شورای عالی امنیت ملی ایران را مسئول گزارش مربوط به این انفجار معرفی کردند، اما این شورا به دلیل آنچه که ملاحظات امنیتی اعلام شده تاکنون گزارش دقیقی از علت بروز انفجار در این مرکز منتشر نکرده است. تأسیسات نطنز ظرفیت کافی برای کار 50,000 سانتریفیوژ را دارد و بر اساس برجام ایران تنها حق دارد 5060 سانتریفیوژ نسل اول در سایت نطنز داشته باشد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
وزارت خارجه اوکراین میگوید دولت ایران در پرونده هواپیمای اوکراینی دست به فرافکنی و اتهام زنی غیر مسئولانه علیه مقامات این کشور زده. در این رابطه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
دولت ایران در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی دست به فرافکنی و اتهام‌های غیرمسئولانه و غیرسازنده علیه مقام‌های اوکراینی زده. این را وزارت خارجه اوکراین در بخشی از بیانیه تازه خود اعلام کرده است. مقام‌های اوکراینی همواره بر فشار بر تهران به منظور روشن شدن حقیقت تأکید کرده اند.
ما رفتار ایران را تلاش برای عبور از حقیقت می‌بینیم. آنها از تاکتیک برای مخفی کاری و وقت کشی استفاده می کنند. سیاست فشار بر آنها اکنون دارای اهمیت بیشتری است. باید موضوع را زنده نگه داشت تا فراموش نشود.
بیانیه وزارت خارجه اوکراین در واکنش به اظهار نظر اخیر یکی از مسئولان وزارت خارجه ایران منتشر شده که احتمال رجوع اوکراین به دادگاه بین المللی را اقدامی غیر منطقی و غیر معقول توصیف کرده بود. سازمان هواپیمایی کشوری ایران اخیراً گزارشی نهایی منتشر کرده که در آن اپراتور سامانه دفاع هوایی را مقصر سرنگونی هواپیمای مسافربری معرفی کرده، گزارشی که اوکراین و کانادا رد کردند. دولت ایران هم به تازگی از صدور کیفرخواست برای 10 نفر در ارتباط با این حادثه خبر داده و همچنان تأکید می کند خطای انسانی دلیل سرنگونی هواپیما بوده.
هیچ چیزی از جانب ما برای پنهان کردن وجود نداره.
دولت اوکراین پیش از این گفته بود که خودداری مسئولان ایرانی از ارائه پاسخ‌ها و شواهد عینی این سوءظن را تقویت می‌کند که سرنگونی هواپیما عمدی بوده است. پیشتر فایلی صوتی منتسب به وزیر خارجه ایران به دست دولت کانادا که بیشترین شمار قربانیان سرنگونی هواپیما از اتباع یا مقیمانش بودند رسیده بود که در آن از احتمال عمدی بودن حادثه سخن میگوید. ماجرایی که واکنش نخست وزیر کانادا را برانگیخت.
اونچه ایران بدان اعتراف کرد بسیار خطرناک است. سرنگونی هواپیمای مسافربری اقدامی هولناک است و ایران باید مسئولیت کامل اون را متحمل شود. کانادا تا زمان محقق شدن عدالتی که خانواده های قربانیان قانون هستند آرام نخواهد نشست.
پرواز 752 خطوط هوای اوکراین بامداد 18 دی ماه 1398 دقایقی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران هدف اصابت 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت. تهران 3 روز این موضوع را کتمان کرد، اما پس از انتشار گزارش‌ها و شواهد متعدد به سرنگون شدن هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران اعتراف کرد. رویدادی که در جریان حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عین الاسد بغداد محل حضور نیروهای آمریکایی رویداد، حمله ای در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران چند روز پیش از آن، انتقامی که تنها دامن 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی را گرفت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریدبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم فولاد خوزستان تنها نماینده ایران در دور پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا شنبه شب در ورزشگاه شهر ریاض عربستان تیم علین امارات را به توپ بست و با 4 گل به پیروزی رسید. شاگردان جواد نکونام با این پیروزی شیرین جواز و حضور در گروه دی مرحله گروهی لیگ قهرمانان را به دست آوردند. تیم فولاد ایران در این گروه با النصر عربستان، الصد قطر و الوحدت اردن همگروه شد. بازی‌های گروه دی از روز 25 فروردین به طور متمرکز به میزبانی عربستان آغاز خواهد شد. 2 نماینده دیگر فوتبال ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز گذشته برای برگزاری این رقابت‌ها که به طور متمرکز انجام می‌شود راهی هند و امارات شدند. کاروان تراکتور بدون دردسر و با استقبال گرم مسئولان فدراسیون فوتبال امارات وارد دبی شد. اما کاروان پرسپولیس که قرار بود صبح شنبه با پرواز چارتر راهی گوای هند شود، با چند ساعت تأخیر عصر دیروز راهی مقصد شد. تراکتور ایران در گروه بی لیگ قهرمانان در کنار تیم‌های پاختاکور ازبکستان، شارجه امارات و نیروهوایی عراق قرار دارد و اولین دیدارش را طبق برنامه روز 25 فروردین با پاختاکور انجام خواهد داد. و پرسپولیس ایران در گروه ای با الوحده امارات، گوای هند و الریان قطر هم گروه است و طبق برنامه اولین بازیش را روز 25 فروردین مقابل الوحده امارات برگزار خواهد کرد. اما طی 1-2 روز گذشته از شهر گوا در هند خبر آمده وضعیت کرونایی این شهر در حالت قرمز قرار گرفته و این مسئله نگرانی هایی را بین کادر فنی و بازیکنان این تیم به وجود آورده است. افشین پیروانی، مدیر تیم پرسپولیس، در مورد شرایط میزبانی کشور هند میگوید:
کشور هندوستان من فکر میکنم شرایط میزبانی رو نداشته باشه. الان همینجا میگم شرایط زمینای تمرینشون اصلا خوب نیست، شرایط رفت آمد اصلا خوب نیست. من فکر میکنم روزای سختی رو پیش رو داریم، ولی خب بحث فنی جداست. تیم خوب، شرایط خوب، کادر فنی خوب، بازیکنای خوب، اینا بحثای فنی خوبیم، ولی بحثای بیرون از زمین مطمئن باشید اتفاقای سختی پیش رو مونه.
از اردوگاه سرخپوشان خبر آمده دو بازیکن این تیم، سعید آقایی و فرشاد فرجی، به دلیل ابتلا به کرونا نمیتوانند پرسپولیس را در این رقابت‌ها همراهی کنند. و استقلال ایران سومین نماینده این کشور در دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا که در گروه سی در کنار الاهلی عربستان، الدوحیل قطر و الشرطه عراقی ساده روز یک شنبه راهی عربستان میزبان بازی‌های این گروه خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرودتون.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با پایان تعطیلات نوروزی در ایران، هفته گذشته شاهد موجی از بازداشت فعالان مدنی و بهائیان توسط مأمورین امنیتی در شهرهای مختلف ایران بودیم. در شرایطی که گسترش ویروس کرونا در ایران در وضعیتی بحرانی است که به گفته فعالان حقوق بشر این وضعیت میتواند در زندانها به مراتب خطرناکتر باشد. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران چند روزی است که بحرانی شده و برای واکسیناسیون عمومی هم هنوز برنامه ریزی مشخصی صورت نگرفته. در این شرایط سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند تا جان آنان در زندانهای پرتراکمی که وضعیت بهداشتی نامناسبی هم دارند به خطر نیفتد. اما مقامهای ایران نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد نکردند، بلکه اخیراً اقدام به بازداشت‌های پرشمار و اجرای احکام زندان کردند و این بازداشت‌ها طی هفته گذشته با پایان تعطیلات نوروزی شدت بیشتری هم گرفت. روز چهارشنبه 18 فروردین مأمورین حکومتی جلوی اتوبوس حامل اعضای خانواده چند تن از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر را گرفتند و برای ساعاتی آنان را بازداشت کردند. این افراد که تعدادشان بیش از 20 تن بود، در راه بازگشت از آرامگاه سردار اسعد بختیاری از مشروطه‌خواهان ایرانی در اصفهان بودند. خانواده پویا بختیاری و مادر ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 هم در میان این بازداشت شدگان بودند. حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران، از جزئیات این خبر میگوید.
این دوستان به ویژه خانواده های جانباختگان بختیاری، کتابدار، حوری فرجزاده و بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی که اینها میرن بر سر آرامگاه سردار اسعد بختیاری، اونجا وقتی که وارد میشن خب نیروهای امنیتی از قبل بودن، آماده بودن، ولی خب بیشتر عکس و فیلم میگیرن و اینها هم میتینگی داشتن، سخنانی داشتن که آقای منوچهر بختیاری، خانم شیربیشه و خانم کتابدار به دلیل اینکه خب بچه‌هاشون رو کشتن، نذاشتن چله بگیرن، نذاشتن سالگرد بگیرن، اذیتشون کردن، خب اونجا سخنرانی میکنن، سخنانی تندی هم داشتن و باید هم بهشون حق داد. ولی برنامه که در حال اتمام هست، نیروهای انتظامی میان حمله ور میشن و بالاخره اینا رو سوار اتوبوس میکنن. چند تا از این دوستان اونجا میمونن ولی اکثرا رو سوار اتوبوس میکنن، میبرن در بازداشتگاه اطلاعات، کتکشون میزنن. بسیار رفتار خشونت آمیز بوده، زن بودن، بچه با اینها بوده، متاسفانه اینها رو کتک میزنن، آزار اذیت میدن، پرونده میسازن، ازشون عکس و فیلم میگیرن در بازداشتگاه اطلاعات و بعد از اون همشون رو آزاد میکنن ولی گوشی ها رو نگه میدارم و میگن آقای منوچهر بختیاری مثلا شنبه بیاد اطلاعات که گوشی های همه رو پس بگیره، که خب اینم البته یک توته است.
به جز این افراد، هفته گذشته مأمورین امنیتی چند فعال مدنی را هم بازداشت کردند. اسماعیل گرامی، فعال کارگری، یکی از این افراد بود که 14 فروردین در منزلش بازداشت شد. علت بازداشت این کارگر بازنشسته اعلام نشده، اما برخی منابع نوشتند که بازداشت او در پی فراخوانی برای تجمع بازنشستگان صورت گرفته. همزمان برخی منابع حقوق بشری از بازداشت مصطفی حسینی طباطبایی، نویسنده و اسلامشناس 86 ساله خبر دادند که از وضعیت او هیچ خبری در دست نیست. امان الله عزیزی، معلم ساکن قصر قند در استان سیستان و بلوچستان، هم در پی شکایت شهردار توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد به دلیل انتقاداتش از تخلفات شهرداری.
حسن نایب‌پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره بازداشت‌های اخیر می‌گوید:
در کنار اوجگیری بیماری کووید 19 در کل کشور، در زندان‌ها اونها عملا خودشون رو مجبور دیدن برای مقطعی که مرخصی بدن به تعدادی از زندانیان، به جمله زندانیان مدنی و سیاسی، ولی در کنار این از همون اوائل سعی کردن که برعکس تعدادی رو هم به زندان گسیل بکنن، که به خصوص بعد از آغاز سال نو این شدت که به چند طریقی که از طریق اینکه بازداشت‌های جدید بشه، از طریق اینکه به دادگاه فرا بخونن افراد جدیدی رو، و در این حال سعی کردن به کسانی که درون زندان هم هستن در موارد حکم جدید بدن. این روندی است که متاسفانه شاهد هستیم و علتش در واقع همین هستش که هراسان هستن از اینکه دوباره اوج بگیره. اعتراضاتی که از دیماه 96 به خصوص شاهدش بودیم در مرداد 97، آبان ماه 98.
بازداشت های پرشمار هفته گذشته شامل 13 شهروند بهایی در 3 شهر ایران هم شد. در شیراز مأمورین امنیتی 7 بهایی را بازداشت کردند به نامهای سعید اتحاد، عالیه فروتن، قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، صدیق اقدسی و بهروز فرزندی اردکانی، که پیشتر هم به خاطر عقاید مذهبیش از سوی حراست دانشگاه مورد آزار و تهدید قرار گرفته و موفق نشده بود مدرک تحصیلیش را بگیرد. در مشهد هم نیکا پاکزادان، نکیسا حاجی پور، ساناز اسحاقی و نغمه ذبیحیان برای اجرای احکام 1 سال حبسشان روانه زندان شدند. و همزمان در بندرعباس، مورال راستی و مهناز جان نثار برای اجرای حکم حبس روانه زندان شدند. 2 بهایی که مانند 6 همپرونده‌ای خود به تحمل حبس و 2 سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و گرد همایی بهاییان محکوم شدند. نسیم قنواتیان، آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق‌پژوه و فرهاد امری هم 1 ماه پیش به زندان منتقل شده بودند تا محکومیت خود را سپری کنند. اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام اتهام هایی است که در پرونده همه این افراد عنوان شده، اتهام هایی که در سالهای اخیر علیه ده ها بهایی دیگر هم مطرح شده، اتهام هایی که جامعه جهانی بهایی آنها را بی اساس می داند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
در چندین روز گذشته دستگیری ها و فشارهای زیادی بوده روی بهاییان در ایران، در مشهد، شیراز و همینطور بندرعباس هم همینطور، و متاسفانه دلیل همه این فشارها همون دلیلی هست که توی 40 سال گذشته بهاییان به خاطرش زندانی شدن، از حق تحصیل محروم شدن، از حق کار محروم شدن، و اون هم اعتقاداتشون به دیانت بهایی هست و دینشون. و اینو باید بگم که متاسفانه در زمانی که تمام کشور، همه شهروندان ایران با مسئله سلامت، با مسئله کرونا درگیرن و مشکلات اقتصادی و مشکلات زیادی دیگه‌ای در حال حاضر باش درگیرن، دولت ایران به جای اینکه به شهروندانش کمک بکنه و از اونها حمایت بکنه، متاسفانه بدتر به فشارهاشون اضافه میکنه و اونها رو فقط و فقط به دلیل اعتقاداتشون دستگیر میکنه.
و این بازداشت‌های پرشمار در شرایطی صورت می‌گیرد که کرونا در زندان‌ها هم شیوع پیدا کرده و هر هفته خبر ابتلای چند زندانی به این ویروس منتشر می‌شود. از جمله بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، که هفته پیش خبر رسید در زندان اوین به بیماری کووید 19 مبتلا شده. شاعری که به همراه رضا خندان مهابادی و کیوان باژند و عضو دیگر کانون نویسندگان ایران به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و عضویت در این نهاد فرهنگی به تحمل حبس محکوم شدند و از مهر ماه سال 99 این محکومیت را در زندان اوین می‌گذرانند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل درباره شرایط زندان‌ها می‌گوید:
در ایران زندانیان در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید قرار داشتند. با توجه به شرایط بی‌رحمانه و غیرانسانی در بسیاری از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران، سال‌هاست که زندان‌های ایران دچار ازدحام جمعیت، دسترسی محدود به آب گرم، شرایط آلوده، تخت خواب و سرویس‌های بهداشتی ناکافی، تهویه نامناسب هوا و آلودگی محیط‌های زندان به حشرات هستند و این شرایط زندانیان رو در زمان همگیری بیماری کووید 19 بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار میداد. علاوه بر این در زندان‌های ایران صدها انسان هستند که اصلا هیچ وقت نباید پشت میله‌های زندان قرار می‌گرفتند و فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشری خودشون محکوم به زندان شدند. در میان اونها کسانی مثل مدافعان حقوق زنان، وکلا، مدافعان محیط زیست، فعالان حقوق کارگری، نویسندگان و هنرمندان و مقامات ایرانی باید این افراد رو آزاد کنند.
علاوه بر اینها، هفته گذشته برای چند تن از فعالان مدنی احکام زندان صادر شد. ماهان جلال دوست، فعال مدنی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی، تنها به دلیل انتقادهایش. و جوانمیر مرادی، فعال کارگری ساکن کرمانشاه، در دادگاه انقلاب این شهر به 1 سال زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام، به دلیل اعتراض به کشتار آبان 98، انتقاد از حکم اعدام، نوشتن درباره کودکان کار و کارگران و فعالیت‌های صنفیش. مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، می‌گوید:
افزایش صدور احکام زندان، بازداشت‌ها و همچنین احضارهایی که در روزهای اخیر مشاهدش بودیم، هم مرتبط با بحث حقوق بشر داره، هم مرتبط با مباحث سیاسی کشور. یکی اینه که در حال حاضر حکومت به دلیل اینکه اعتراضات در ایران در حال افزایش و شکل‌گیری مجددی هست، این اعتراضات احتمال داره سراسری بشه، فعالین سیاسی و مدنی رو بازداشت می‌کنه که مانع از گسترش و شکل‌گیری مجدد این اعتراضات بشه. به نوعی میتوان گفت که با بازداشت فعالان قصد ایجاد ترس در جامعه رو دارن. اما از بعد سیاسی این هستش که ما در ماه‌های آینده شاهد انتخاباتی در ایران هستیم. این انتخابات به نوعی میشه گفتش برای جمهوری اسلامی بسیار مهم هستش. فعالین سیاسی و مدنی و اجتماعی و حقوق بشری در ایران بازداشت میشن، احضار میشن که مانع از شکل‌گیری اعتراضات و تحریم انتخابات بشن. من تصور میکنم فارغ از اینها، ما با یک لون لجبازی حکومت هم روبرو هستیم. مردم بازداشت میشن با احکام طویل مدت روبرو میشن و یا زندانیانی که از حق مرخصی که حق قانونی اونها هستش منع میشن به این دلیل که حکومت با هر نوع دگراندیشی در تقابل هستش و مانع آزادی‌های اونها
میشه. و چند خبر دیگر. ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی زندانی، هفته پیش بار دیگر به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شد. این شهروند دو تابعیتی که از 25 مهر ماه 99 در بازداشت به سر میبرد، پس از چند ماه تحمل سلول انفرادی و بازجویی‌های طولانی، 3 هفته پیش به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بود و حالا از علت این انتقال دوباره او به بازداشتگاه خبری در دست نیست. حسین قشقایی، فعال مدنی در تهران، برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان تهران بزرگ شد. او به 3 سال زندان محکوم شده به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به خاطر فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی. سجاد شهیری، فعال مدنی در نقده، در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و به زندان منتقل شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده. سجاد شهیری به خاطر فعالیت‌های مدنیش در سال‌های گذشته بارها زندانی شده است. یک سال از بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف می گذرد و این دو دانشجوی جوان همچنان در بازداشتند. و شهلا جهانبین، فعال مدنی و یکی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای که هفته پیش از زندان آزاد شد، پس از یک روز مجدداً بازداشت و به زندان اوین بازگردانده شد، در حالی که همسرش میگوید او نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. شهلا جهانبین به دلیل امضای بیانیه 14 امضایی به 2 سال و 9 ماه زندان محکوم شده و از آبان 99 این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.